شما تاریخ 50 ساله ارتش ایران رو ببینید، هیچ جا ارتش ایران برخورد مرزی نیرومند نداره، هیچ جا افتخاری کسب نکرد، هیاهو کردن دوروبر حویسی و دیگران اینها، اما افتخاری کسب نشد. دوروبر مثلا شخصیت مثل حویسی و بعد بهرام آریانه و اینها، ولی هیچ افتخاری کسب نشد. وقتی ارتش به طور جدی آنالیز بشه میبینید که در این ارتش هیچ ساختار منظم و جدی برای دفاع از کشور به وجود نیومد. ارتش در ایران آماده برای جنگ های داخلی بود، بنابراین شما میبینید که ارتش ایران به درد جنگ زوفار میخوره، اون به درد دفاع از مرزهای خودش نخوره، نمیخوره. چرا که ذهنیت نظامی استراتژیک در ایران این بود که ما فقط بتوانیم چند روزی نیروهای نظامی شوروی رو که پیشا پیش در برابر اون شکست خورده هستیم معطل کنیم تا آمریکایی‌ها به داده ما برسن. شما اگر اسناد و مدارک و منابع و شواهد مربوط به تاریخ نظامی در ایران رو ببینید، ببینید که ارتش در ایران هیچ زمینه دفاع از مرز رو نداره. به این چیزی نبود که آمریکایی ها ندونن، به این چیزی نبود که این اطلاعات رو منتقل نکنن. خب در داخل ایران نیروی نظامی هم وجود نداشت. خب شما یه چیز بوده 20,000 تا نیروی نظامی پاسدار داشتید، بسیج هم چندان شکل نگرفته بود که این پاسداران هم دائما در معرض جنگ‌های داخلی بودن. شما زمانی 20,000 تا حدود 30 تا 40,000 تا پاسدار دارید که به قول رادیو بی‌بی‌سی حدود 100,000 تا نیروی چریک که سازمان مجاهدین خلق دارید در برابر این سپاه ایستاده، به همین به میزان کمتری مثلا اعضای سازمان چریک‌های فدایی رو دارید، به میزان کمتری اعضای سازمان نظامی حزب توده رو دارید، به میزان دیگری به اصطلاح اعضای حزب کمونیست رو دارید، حزب دموکرات رو دارید. همه اینا نظامیه هست که دارن میجنگن با این حکومت. حتی اقل 2,000 نفر نظامی دارید که نظامیه ارشد و غیر ارشد دارید که در وان ترکیه رو بدن دارن با جمهوری اسلامی میجنگن. با همه این نظامی رو دارید شما اصلا فرصت نمیکنید که داخل کشورت رو حفظ بکنید. بنابراین برای آدمی تنمایی مثل صدام و جنرال های دوروبرش بهترین فرصت برای تجاوز به مرز ایران، و آدم های مثل کارتر و بجلسکی هم میفهمن که الان بهترین موقع برای تصویر حساب با ایران، یعنی شما با ایران بجنگید بدون این که خون بدید، ایران رو به موضع شکست بکشانید بدون این که چیزی بپردازید، هزینه جنگ رو برای شما دیگران بپردازن. توری بهتنو میکردن جنگ دیگه، شما اینجا جنگ رو خاورمیانه‌ای میکنید برای نسیدن به اهداف شما. همه در دنیا قبول دارن که جنگ رو آمریکایی‌ها در ایران شروع کردن، البته با حمایت صدام، با به اصطلاح ابزار صدام. اتفاقی که اگر میافتاد، ببینید اگر صدام در ایران حتی تهران نمیومد، حتی نمیدونه جمهوری اسلامی رو فتح کنه، خوزستان رو میگرفت، جمهوری اسلامی نمیتوانست سر با خودش بمانه، یا حداقل اندیشه انقلاب اسلامی نمیتوانست بمانه. چرا؟ چون شما دولت رو تشکیل دادید که در وهله اول به اصطلاح بخش زیادی از سرزمینتون از دست دادید. شما وقت خوزستان از دست دادید قطعا خوزستان رو از دست میده. اما یک حقیقتی هست به قول آلکسی دوتوکویل که اینجا هم صدام و هم گروه های مخالف جمهوری اسلامی بهش توجه نکردن، این هست که انقلاب ها در دنیا وقتی که سبب رویش دولت می شوند، این دولت ها به مراتب نیرومندتر از سابقه تاریخی خودشون هستند. یک حقیقت تاریخی، به این حقیقت توجه نکردن. چرا؟ چون این دولت ها حمایت همه مردم رو در بوده که بسار بودید
یک اتفاق تاریخی دیگر هم یا مجموعی از اتفاقات تاریخی دیگر هم در زندگی این جامعه مؤثر بود که اون هم باز می‌بینیم که با انقلاب اسلامی اصلش تمام میشه. دو مجموعه اتفاقات دیگر.
اون جامعه ایران از زمان جنگ های ایران و روس به بعد شکست خورد
در تمام جنگ ها و در تمام مناقشات بین المللی ایران شکست طرف شکست خوردن است.
به شما در جریان قرارداد ترکمنچای بخش زیادی از کشور از دست دادید، در قرارداد گلستان بخش زیادی از کشور از دست دادید، در قرارداد آخال بخش شمال شرق از دست دادید، در قرارداد گلگسپی بخش جنوب شرق از دست دادید، در قرارداد حتی قرارداد از مجرود بخش
دوستان میرن
در بخش در قرارداد از مجرود بخش سلیمانی و گلستان عراق را از دست دادید.
پشت سر هم دارمی تا زمان محمد رضا بخش زیادی از کشور از دست دارید،
چون در زمان رضا شاه امتیاز شرط العرب رو دادید، امتیازات مناطق غرب رو دادید، بلندی ها رو در غرب دادید، در زمان محمد رضا بحرین رو از دست دادید، در زمان محمد رضا روستای پیروزده رو در شمال ایران از دست دادید، در منطقه ترکمنستان کشاهی ها بگذار کردید، در ازای دریافت روی آزه میتلا در دولت زاهدی.
خب بخش وسیعی از کشور جدا شد. تاریخ ایران در طول 150 سال اخیر تاریخ کشوری است که هر کسی به اون تجاوز کرده موفق شده و توانسته بخشی از این کشور رو تصاحب کنه. انقلاب شده، نیروی نظامی نداره، مدافع نداره، کشور ساختار نداره، نظام قانون سیاسی مشخص نیست، مهمتر از همه رئیس جمهور فرمانده کل گواهی دارد که هم عراقی ها و هم آمریکایی ها می دانند کیست. رهبری ما بیمار است و در بیمارستان قلب است. خب اون میراث گذشته هم هست. بنابراین آیا صرف شعار صدور انقلاب سبب تحریک صدام میشه یا همه دلایل استراتژیک وجود داره که صدام به این کشور تجاوز بکنه؟ هیچ دولتی و هیچ ملتی راضی نیست، هیچ نظامی راضی نیست به صرف شعار طرف مقابل بخواد به اصطلاح خودش درگیر جنگ بکنه، مگر اینکه پیشاپیش بداند پیروزه. محاسبه صدام این بود در این جنگ پیشا پیش پیروزه، محاسبه آمریکایی‌ها این بود که صدام در این جنگ پیشا پیش پیروزه و سبب اون خواهد شد که به اصطلاح در این مناقشه طرف بازنده جنگ ایران باشه. وقتی که ایران طرف بازنده جنگ هست و همه نتایج برای آمریکایی‌ها یک جا حاصل میشه، همه نتایج برای اسرائیلی‌ها یک جا حاصل میشه، برای عراقی ها به همین صورت. خب بنابراین توهم این که اندیشه انقلاب اسلامی وحث صدور انقلاب سبب تحریک آمریکایی ها و عراقی ها برای شروع جنگ در ایران شد به نظر من این توهم غیر استراتژیک و غیر علمی و هیچ پایه اساس علمی و منطقی نداره که بخواد به خلا در واقع یک شعار جورنالیستی زده انقلابی
رو کنید. حالا اگه باشه که خیلی مشخصه واقعی تصویر لامجاتیسی به واقعی دریان گیری شب تحصیل دا بودید در جنگ چی در سری بشت بسته میشه؟
ببینید قطعا این واقع مؤثر ولی آیا وقتی که این واقعه از صحنه پاک شد جنگ تمام شد؟ یه تقریبا اواخر به سر اوائل جنگ واقعی درمونی هم خاطر میدن یکی دو ماه اول اگر مفرقی بودید وقتی جرگان ها آزاد شدن اگر ما واقعی تصدیف رو عامل اصلی بدهیم، خب قاعدتا باید آمریکایی ها میگفتن خب به نتیجه خودشون رسیدن لبنانشون آزاد شده، حالا باید جنگ مخاطره بدن. ولی چرا میکنه وارد مسیر روند به اصطلاح صلح در ایران میشه؟ تلاش داریم که جنگ ادامه پیدا کنه و اتفاقا تلاش داریم که طرف بیروز جنگ ایران باشه. بنابراین واقعی گرامگیری بهانه بود، یه اتفاق و این نکته رو باید بدونیم که عراقی ها اونقدر احمق نبودن که به صرف اشاره سرانگشتان آمریکایی ها خودشون رو خطر بندازن و آمریکایی ها اینقدر احمق نبودن که به صرف یک حادثه ای که به اصطلاح امکان خاتمه یافتن مسلمت آمیزش وجود داشت که همینجور هم شد بخواهند خودشون رو با آسانی درگیر جنگ طولانی مدت. خب سال 67 آیا آمریکایی ها در ایران گروگان داشتن؟ سال 67 آیا آمریکایی ها به طور جدی متوجه این نکته بودن که به اصطلاح ما منافعی از اونها رو به خطر انداختیم؟ یه در جریان مکفارلین آمریکایی ها اومدن وارد مذاکره شدن، آیا ما چیزی از آمریکایی ها داشتیم در اینجا که باید به اینها میدادیم؟
سال
66-65
یعنی سال 64 یا
65 ادامه شد دیگه، از 66 شروع میشه تا اواخر 64. خب آیا واقعا ما چیزی از آمریکایی ها اینجا داشتیم؟
پس واقعیت نداره. مسئله چیز دیگر است، مسئله این هست که شما دولتی را از دیده دست ایران خالص کردید، این دولت دیگر چیز نمیده، راوشیده نیست دولت دیگر. شما در حفظ منافع ملی خود این من دارم مال چیزه پگاه حضور
سوال بار.
خب بعد از اون به ترتیب مثلا فرار بنیشت، وقوع انقلاب فرهنگی و حتی اواخر عدل منتظری چه تأثیرات بچه هم
بله از کنم که از دارم منتظری که بعد از جنگه.
خب
اینه اما در خصوص فرار بنیسد، ببینید در ایران در زمانی که جنگ آغاز شد دو تا اندیشه واقع به نوعی حاکم بود در حوزه دفاع، دو اندیشه حاکم. یک حوزه این بود که معتقد بود که ما باید جنگ رو به شیوه کلاسیک یا به شیوه استراتژی پیشینیان پیش برد. این که میگه جنگ به شیوه کلاسیک و جنگ چه انجام بدیم، یعنی که ما فقط از ابزار ارتش استفاده کنیم. خب این ابزار ارتش حالا چقدر توانایی داره و چقدر کارایی داره، این جای سوال.
مطلب دیگری که اینا در روش میگفتن اصرار داشتن که ما حتما از این شیوه جنگ اشکانیانی که حالا چقدر تاریخشون واقعیت داره یا نداره یا محفوظات ذهن مورخین هست، از این شیوه ها استفاده کنیم. چجوری شما دشمن رو بکشید داخل سرزمین، بعد در داخل سرزمین خودتونشون رو سرکوب کنید. خب اگر این مدل ممکن بود در دوره اشکانیان جواب بده و یا اگر اشکانیان در اون زمان دست برابر دشمنشون فرار کردن، یه جای بهتری پیدا کردن، طرفشون رو زمین زدن، آیا واقعا استراتژی بود یا نه؟ یه روش تجربه شده بود؟ روش تجربه شده یه مال 2000 سال پیش معلوم نیست شما الان در دوره معاصر جواب بدید. ما با آدم سر کار داشتید، با یه زوبین و نهایت مثلا یه شمشیر، ولی الان شما با تانک اون سر کار دارید، خاکریز. چون اولین کاری که انجام میشه ایجاد تغییر در وضعیت ناهمواری های زمینه به استفاده از اموال زمین برای دفاع و هجومه. شما به چه دلیل به اصطلاح ایده نبرد به اصطلاح زمین در برابر زمان رو مطرح میشه؟ اما واقعیت اینه که ایده زمین در برابر زمان از منظر فرماندهی کل قوا پیگیری میشد و این فرماندهی کل قوا بود که کمک میکرد به این که جنگ فقط در اختیار ارتشی باشه که این ارتش رو واقعا همه قبول داشتن که نمیتواند بجنگه، نه توانشو داره، نه روحیشو داره، نه انگیزشو داره، نه اصلا برای این چیز در طبیعت شده. جنگ معمولا فداکارانه است، شما باید در جنگ و دفاع باید فداکاری بکنید. فداکاری انگیزه و روحیه میخواد، عده شما یه سو فداکاری رو نده. اگه داره این محدودی هستن از اونها که اونها بالاخره تحت تاثیر فضای ارتش نیستن، تحت تاثیر فضای انقلاب هستن. تا حالا بعدا تونستن در ارتش غلبه هم پیدا بکنن تا حدودی. ایده دومی با به هیچ وجه زمین ندیم، نه زمین بدیم نه زمان، از همه نیروهای جامعه استفاده بکنیم برای دفع تجاوز ارتش، سپاه، بسیج، مردم، هر چی هست، همه امکانات بسیج. ما باید وقتی که ارتش نداریم از نیرو مردم استفاده کنیم، اما نباید زمین ما در اشغال دشمن باشه. از نیروی خب سربازی که حالا از سربازی رفته یه ماه آموزش دیده شده ارتشی داره می جنگه، خب همین آدم ما می بینیم تو پادگان دیگر آموزش می دیم میشه بسیجی. بنابراین بحث فروپاش باشی به صلاح سموت بلی سر در واقع پیروزی ایده مبارزه مردمی در برابر مبارزه به صلاح ارتشی در برابر ارتشی. وقتی که این ایده پیروز شد، چون اینکه در همون اولین اقدام نیروهای بسیجی دست و عملیات میزنن در منطقه دارفاین، در مثل عملیات فرمد کلوم و بعد سال در منطقه دیگری مثل بستان و سایر جاها روند عملیات آزادسازی شروع میشه. بنابراین حسب منیسد در واقع حسب مانع دفاع در مناطق مرزی کشور و عملا این مانع برداشته شد. شما اینه که در واقع به فاصله 7-8 ماه از عرض منی سر عمل فتر مویل اتفاق گفته، از رابطان اتفاق گفته. خب همینطور پیگه همین فاصله شانی که عملیات سامن الائمه و مثلا فتح بستان و سایر عملیات خوردری در مناطق مختلف اتفاق گفته. بعد میبینی که بلا فاصله در عید اون سال عملیات فتح المبین پیش میاد، بعد عملیات بیت المقدس و عملا دشمن با بخش‌های مختلف از کشور از سرزمین خارج میکنه. یعنی شما فاصله از لبنی سد 31 خرداد هست، اوایل تیر ماه هست تا آزادی خرمشهر میبینید که یک سال نیست، حدود 11
سال
تحصیل
انقلاب فرهنگی.
ببینید انقلاب فرهنگی در واقع از مقابل شاید بگیم که در باره حضور نیروهای مسلمان در جنگ تحصیل مثبت داشت. وقتی دانشگاه تحصیل شد، خب نیروهای زیادی از بچه های که دانشگاه همش به تحصیل بودن رفتن به سمت خدمت به اصطلاح خدمت مردم و در واقع کمک به نیروهای مردم در مناطق مختلف. نتیجه این شد که این دسته از نیروها به خدمت انقلاب دارند، علاوه این خدمت انقلاب دارند به خدمت جنگ هم دارند. شما اگر تاریخ انقلاب اسلامی به تاریخ زندگی شاه ببینید، میدید که زیادی از اینها از همین دانشجویان هستند که از همین انقلاب فرهنگی دانشگاه تعطیل شد، به اینها در جبهه حضور پیدا کردن و در واقع شروع کردن به رهبری عملیات دفاعی کشور.